بعد قرآن جواب میده، میگه آیا نیامد در آیه آنها بینه‌ای که برای بینتون ما فی صحف الاولا. صحف الاولا هم یعنی کتاب های پیشینیان، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراهیم، کتاب ابراهیم، صحف اولا این هست دیگه، صحف ابراهیم، موسی و اینا. خب من چند تا سوال میخوام از شما بپرسم، قشنگ بری دربارش فکر کنید. این قالو یعنی کیا؟ بریم سوره طه رو یه بار دیگه مرور کنیم. این قالو یعنی کیا؟ و قالو دقیقاً بر اساس خود سوره طه آدرس این قالو رو پیدا کنید. این یک سوال. سوال دوم اینه که اینو سوال نسیه میگم، خب اینا گفتن که اومدن گفتن که چرا بیانه‌ای نمیاره، یعنی خواستن در واقع قرآن رو یه جوری مورد طعن قرار بدن که قرآن که نشد معجزه، چرا یه معجزه دیگه ای نمیاره؟ توجه کردیم. اما سوالی که من از شما دارم اینه، جوابی که قرآن به اینها داده دقیقاً چی بوده؟ و این لقالویی ها، این قالویی ها کیا هستن و بر اساس چه زمینه ذهنی این مطلب رو دارن میگن؟ و از همه جالبتر این سوال کلیدیه، از همه جالبتر این قضیه کتب پیشینیان در این جوابی که قرآن به اینا داده چه جایگاهی داره؟ چرا بحث کتب پیشینیان رو مطرح کرد؟ بیانه علامه در المیزان گفتن دو تا معنی داره به طور کلی. یکی به معنی این استش که بذارم از روی المیزان براتون متن رو یه اشاره‌ای بکنم. گفته بیانه دو دلیل داره، دو معنی داره. یکی این که به معنی شاهد بیان کننده است، شاهد روشن و بیان کننده. یکی دیگه هم بیانه اصلا یعنی بیان، یعنی چیزی که بیان میکنه، مبین میکنه چیزی. درست شد؟ حالا سوال اینه، اولم تأتهم بینت ما فی صحف الاولا، خود این جمله دقیقا یعنی چی؟ بر حسب هر دوی این معانی این تعبیر رو شما سعی کنید معنیش رو پیدا کنید. بینت ما فی صحف الاولا، بینه آنچه که در صحف، در کتابهای پیشینیان هست، بینه آنچه که گفتی بینه دو معنی داری، یکی شاهد روشن، یکی یعنی مبین، بیان کننده. به هر کدوم از این دو معنی بیانه در نظر بگیریم، بیانه ماف صحف الاولا که برای این آقایون که قالو رو گفتن آمده، قرآن اینجور داره جوابشون رو میگه، اولم تحت هم مگه نایمده، این بیانه ماف صحف الاولا یعنی چی؟ و اساسا صحف الاولا در این جوابی که قرآن به اینا داره میده چه جایی داشت؟ میخواست بگه قرآن معجزه هست؟ خب بگه معجزه هست. میخواست بگه اصلا غیر قرآن معجزه های دیگه هم برای اینا آوردیم؟ خب بگه غیر از قرآن معجزه های دیگه برای اینا آوردیم. تعبیر بینت و ماف صحف الاولا چه نقشی در این ماجرا داره و چی میخواد بگه؟ اینم یک سوال. من بنا داشتم تو این جلسه بر حسب خود آیات سوره طه به تمام این سوالات جواب بدم و ببینیم چه معنی زیبا و حیرت انگیز این آیات پیدا می کنن در این انتهای سوره تا. اینو امروز دیگه بهش نمی رسم و میذارم برای جلسه بعد انشالله. یک مطلب دیگه می مونه و اون این که این آیه چه درسی رو برای مسائل امروز زندگی ما به ما میده که اینو قبلا مطرح کرده بودم براتون. اونم بحث بسیار شیرینیه که من در ادامهش خواهم گفت. خب دیگه از این به فال نیک میگیریم که در این ماه رمضان وارد این دعای جدید شدیم. زیادم طول نمیکشه، یه صلواتی بفرستید تا من یک حدیث قدسی براتون بخونم و بحثو به پایان ببرم. خوب گوش کنید چون وقت کمه، من دیگه حدیث رو بخوام بخونم و تموم کنم. از امام صادق علیه السلام روایت شده که قال، خوب گوش کنید، سجدت و شکره واجبتون علی کل مسلم. سجده شکر، منظور سجده شکر بعد از نماز، حالا خواهیم دید، برای هر مسلمانی واجبه. مسلمه که اینجا منظور از واجب، واجب عینی یا واجبی که در مقابل حرام قرار بگیره نیست، میخواد بگه خیلی اهمیت داره، لازمه که واقعا این موضوع رو جدی بگیره. تتم بها صلاتک، با سجده شکر که نماز تو تمامیت پیدا میکنه. سجده شکر داشته باشی نمازت ناقصه، تمام در مقابل ناقصه دیگه، ناقص و تمام. و ترضا بها ربک، و با سجده شکر که رب تو راضی میشه از تو، رب تو راضی میشه. و از این جالبتر، و تعجب الملائکه منک، و فرشته ها از تو به تعجب باب میفتن. حالا ببین، و ان العبد، و بنده، اذا صلا، وقتی نماز میخونه، ثم سجد سجده شکر، وقتی نماز میخونه و سجده شکر به جا میاره، فتح الرب تعالی الحجاب بین العبد و بین الملائکه، خدا پرده ها و حجاب هایی که بین اون بنده و بین ملائکه هست رو برمی‌داره، میگشاید. فیقول، بعد خداوند میگوید، یا ملائکتی، ای فرشتگان من، انظروا الی عبدی، به این بنده من نگاه کنید، ادا فرضی، چیزی که من بهش واجب کرده بودم و ادا کرد، و اتم عهدی، و به عهد من، عهد من رو تمام کرد، قراری که با من داشتیم ناقص به جا نیورد، کامل کرد. ثم سجد لی شکرن، بعد بر من به سجده افتاد به عنوان شکر. توی سجده شکر دو نکته هست، یکی سجدش، یکی شکرش، حالا بهش اشاره میکنه. ثم سجد لی شکرن علی ما انعمت بهی علیه، به خاطر این نعمتی که بهش دادم برای من سجده شکر کرد. ملائکتی مازا لهو اندی، فرشتگان من، به نظر شما این بنده نزد من چی باید داشته باشه، من چی بهش بدم؟ ها، خدا از فرشته های سوال میکنه، من چی بهش بدم؟ مازا لهو اندی، در نزد من چی برای او باید باشه، خوبه چی من بهش بدم؟ یه همچین تعبیر. فتقول الملائکه، فرشته ها میگن، یا ربنا، ای رب ما، رحمتک، رحمت تو برد بش بدی. ثم یقول الرب، بعد رب میگوه، خداوند میگوید، ثم ماذا له، دیگه چی بش بدم، دیگه چی بش بدم؟ شما حساب رحمت خدا رو هم نمیتونید بکنید، ولی حالا میگه دیگه چی بش بدم. فتقول الملائکه، یا رب بنا، جنتک، خدایا بهشتتو بشم. ثم یقول الرب، ما ظاله، دیگه چی بشم، دیگه چی؟ فتقول الملائکه، یا رب بنا، کفایت و مهمه، کفایت کن همه مهمات زندگیشو، هر چیزی که او براش اهمیت داره، هر چیزی که او رو به سختی انداخته، همتشو مشغول کرده به خودش، مهماتش دیگه. فیقول الرب، بعد خدا میگه، ثم ما ظاله، دیگه چی؟ این ثم که میگه یعنی همه اینا رو میدم، دیگه چی؟ قال، بعد امام صادق فرمودن، ولا یبقى شیء من الخیر الا قالته الملائکه فیقول الله تعالی یا ملائکتی ثم ما ظاله، هیچ چیزی از خیر باقی نمیمونه که ملائکه هی میگن، خدا میگه دیگه چی بدم، دیگه چی؟ آه؟ فتقول الملائکه، فرشته ها دیگه کم میارن، یا ربنا لا علم لنا، ما دیگه چیزی نمیدونیم. میرسن به اون جایی که روز اول خلقت آدم رسیده بودند، لا علم لنا الا ما علمتنا. این نکته توشه. این جمله آخر روایت، فیقول رب، خدا میگوید. خب قبل از اینکه بگم خدا میگوید چی میگوید، من دو سه تا نکته بگم اینجا. سجده شرک یعنی چی؟ این خیلی سوال مهمیه. سجده شرک یعنی نسبت به کاری که واجب بوده انجام بدی، واجب بوده انجام بدی، بعد از اینکه انجامش دادی، مستحب نبوده، کار مهمی هم شاید به اون معنا نکردیش، باید میکردی، باید بگی، وظیفت بوده، اما مع الوصف به خاطرش از خدا تشکر میکنی. معنی کم این حرف اینه که میگی خدایا ممنون که به من یه کار واجب دادی، این اقلشه. فرصت نیست بیشتر از این براتون بگم که چه معانی دیگه ای تو این هست، خودتونم میتونید فکر کنید، راحت هم میتونید فکر کنید. من اقلشو فعلا بگم، یعنی بنده با اینجوری نیستش که فقط یه سجده بکنه. انشاءالله با این سجده هایی که ما میکنیم به این نقطه باید برسیم. نقطه نقطه تکوینیه، نه اینکه یه سجده بکنی یه جوری بشه. نقطه نقطه تکوینیه، یعنی بنده باید این واقعا سجده شکر بکنه، یعنی واقعا باید حس کنه خدای به خاطر اینکه من یه کار واجب دادی من ممنونتم، خدایا واجبات تو بر من یک نعمت بسیار بزرگ بود که حتی اینکه بگم شکرن لله کافی نیست، باید برای تو خودمو به خاک بندازم. شما کجا سجده شکر میکنید؟ اونجایی که نعمت بسیار بزرگی بهتون داده شده که میگن بیوف به سجده، اصلا ملاحظه هیچ چیو نکن، به خاک بیوفت که به خاطر این نعمت بزرگی به داده شده اصلا کسی رو نبین، فقط خدا رو ببین در مقابل خودت. پیغمبر گاهی سجده شکر میکرد، بالای اسب پیاده میشد رو زمین سجده میکرد، بعد میپرسیدن اصحاب چی شد رسول الله، میگفت چی شد. سجده شکر خاصیتش به اینه که شما اینقدر نعمت بزرگ و دوست داشتنی بهتون داده میشه که شما به سجده میافتید، خر رو سجدا، فرو میریزید تو سجده. نه اینکه آستینا رو بالا بزنم، پاهم بالا بزنم، خاکی نشه، سجاده بندازم، یه سجده بکنم. فرو میافتید به سجده. این مقام، مقام کسانی است که از نظر تکوینی به این نقطه رسیدن که وقتی واجبی بهشون داده میشه و موفق میشن به جا بیارن، احساس میکنن یکی از بزرگترین نعمتهای قابل تصور در زندگیشون بهشون داده شده، هم به خاطر اینکه چیزی براشون واجب شده، هم به خاطر اینکه تونستن واجبی رو انجام بدن. اگر برسیم به اینکه واجبات چقدر نعمت بزرگی هستن، داریم نزدیک بشیم به این نقطه. بعد نکته سوم، سجده شکر به جا میاره به خاطر عمل واجبی که انجام داده. یعنی چی؟ یعنی خدایا این کاری که من کردم و که من نبودم، لا حول ولا قوت الا بک، یعنی همون جمله‌ای که امام سجاد در صحیفه درباره‌اش صحبت میکنن که خدایا حمد و شکر تو ناممکنه، چون هر حمدی که به جا بیاریم خودش یک حمد دیگه میخواد، به خاطر اینکه موفق شدم و حمد رو به جا بیارم. و این یعنی یک جهانبینی درست توحیدی، یعنی درک درستی از رابطه خودمون با خدا، یعنی فهمیدن این که ما همه هیچی، هرچه هست اوست دیگه. چی دیگه؟ این که در سجده شکر چی میگید؟ این خیلی مهمه. اقل سجده شکر چیه؟ سه بار شکر خدا و سه بار طلب عفو از خدا. یعنی خدایا واجب کردی انجام دادم، خودت کمکم کردی، اصلا خودت تو بودی، روز توی، روزه توی، حاصل دریوزه توی، آب توی، کوزه توی، اول توی، آخر توی، هم مبتدا هم منتها، همش توی. ما چیزی جز جلوه تو نیستیم. سجده شکر اینه معنیش. اما از اینم بالاتر، خدایا واجب تو به جا آوردم، عبادت تو رو کردم، حتی سجده شکر بر تو کردم، برای همین شکرم و برای همه کارهایی که کردم منو ببخش. اون مقدار از کاری که به من مربوطه همش بدیه، همش نقصه، همش من قصته. اینه معنی سجده شکر. قبلا توی یک از جلسات سوره طه براتون گفتم، گفتم که وسبح بحمد ربک یکی از جلوه هاش در سجده شکر. تسبیح و حمد خدا دقیقا یک معنی دیگه اینه که شکر و عفو، طلب عفو و شکر به درگاه خدا. یعنی بدانم که همین سجده ایم که می کنم از قوت توست و همین کاری هم که من دارم می کنم از نقص خالی نیست. یعنی بدانم که من کاری برای تو نکردم، حالا تو گرما یک ماه روزه گرفتم، چی کار کردم؟ خدا وکیلی لذتشو بردم، غرور و شجاعتم بیشتر شد که بتونم در مقابل تاریخ سرمو بلند کنم. اینا کم ارزش داره؟ تازه بعضی هم میگن که کلی هم بدن ریست شد، چه میدونم چربیاش ال شد، بلانش بل شد. من این چیزا رو نمیدونم، اینا رو آقای دکتر میدونن راست یا دروغ. ولی از سحر استفاده کردیم، مدل زندگیمون عوض شد، سبک زندگیمون عوض شد، در سفره ها کنار هم نشستیم، روابط خانوادگیمون قوی شد، دعا کردیم مستجاب شد، نه همش که به ما رسید. پس ما چه کردیم؟ خوابیدیم ثواب برامون نوشتن، قرآن خوندیم هر آیهی برامون ثواب ختم قرآن نوشتن. پس ما چه که اینا به موقعش به ما میرسه، ما این وسط چیکاره بیدیم؟ به قول این برره ایا واقعا چیکاره بیدیم؟ ما معنی سجده شکریه. خب اینو دارم به عنوان آخرین ساعت ماه رمضان برای شما میگم. سعی کنیم فهممون از سجده شکر برای ماه رمضان هم پیدا کنیم. ها؟ البته ظاهر روایت سجده شکر بعد از نمازه، ولی به نظرم اگر روایت رو کمی دقیق بشین توش، سجده شکر بعد از هر واجب بزرگی میتونه همین معنا رو داشته باشه. بفهمیم که خدایا ما کاری نکردیم توی روزه گرفتن، همش لطف تو بود، همش مهربانی تو بود، صدامون زدی، مدارا کردی با همون، سبک زندگیمون رو عوض کردی، معرفت دینی به ما دادی، آخرتمون رو برامون درست کردی، دنیامون رو برامون درست کردی. من چی کار کردم اینجا جز اینکه خوابیدم و خوابیدم دیگه؟ چی کار کردم؟ تو این ساعت آخر یه جوری کنیم که به خاطر این ماه رمضانی که یک ماه توش روزه گرفتیم احساس کنیم باید برای خدا سجده شکر به جا بیاریم. و این خیلی دور نیست از هیچ کدوم ما، اصلا دور نیست از ما. من که خودم حس میکنم به این احساس اندکی نزدیکم، شما حتما خیلی بیش از من نزدیکید. چقدر نعمت به ما عرضه شد، چقدر مثل آبشار بر سرمون نعمت ریخت. اون وقت به این احساس اگر برسیم، اینایی که گفتم تازه برای ما میاد، رحمت خدا فرو میریزه دوباره از اول برامون. این رو برای این برام میگه وقتی بنده ای سجده شکر به جا میاره، فرشته ها دیگه هر چی خیره میگن خدایا اینو بهش میدی؟ میگه دیگه چی؟ آخرش میگن بابا هر خیری هست با شما، ما دیگه نمیدونیم شما، بچه خودت بفرمایید. اون وقت خدا این جوابو میده، میگه یا ملائکتی، خوب گوش کنید، یا ملائکتی اشکر له کما شکرلی، منم ازش تشکر میکنم همون جوری که اون از من تشکر میکنه، و اقبل الیه و اقبل و الیه، اگه گفتید به چی؟ بهش رو میارم با چی؟ هر کی گفت باریکلا و اقبل و الیه به فضله. شما دنبال فضل مگه نمیگشتید توی این مباحثی که داشتید؟ راه فضل راه رسیدن به سجده شکر. من با فضلم بهش رو میارم. و از این مهمتر، و اوریه رحمتی، نه رحمتمو بهش میدم، رحمتمو بهش نشون میدم، یه کاری میکنم ببینه رحمت و مهربانی منو. این فرق میکنه. ما خیلی وقتا در رحمت خدا خوتوریم ولی نمیفهمیم. خیلی مقام میخواد که ببینیم که در رحمت خدا غوطه‌وریم. خدا میگه کسی که سجده شکر به جا بیاره با اون شرایطی که گفتم، من یه کاری میکنم رحمت منو ببینه، نه فقط رحمت بهش میدم، ببینه. و اوریه رحمتی. خب شاید ما از این نقطه تکوینی فاصله داشته باشیم، ولی یه کاری از دستمون بر میاد، یه کاری از دستمون بر میاد، اونم کار سختی نیست. سر به سجده بذاریم بعد از نمازمون یا به هر نیتی، سر تو سجده در حالت تسلیم در مقابل خدا. سجده رو برای تو سوره شعرا گفتم، یعنی چی دیگه؟ وقتی ساحران فرعون به سجده افتادن، به سجده افتادن، درست مثل ما که میگیم تسلیم، طرف به اون حمله بر میگه آقا من تسلیم، یه حرکت بدنی انجام میدیم معنی تسلیم. سجده هم یه همچین چیزیه، به سجده افتادن. بس سجده معنیش، کمترین معنیش اینه، اینو بارها براتون گفتم، پاییو که قدرت فرار شماست میبندید، دستیو که اسلحه شماست میبندید. شما پلیس هم میگیره تو میگه دستو بذار رو زخم، شما در سجده پاتون رو میبندید که میتونید باش فرار کنید، دستتون رو در اختیار طرف قرار میدید، سرتون رو، چشمتون رو که باهاش خودتون رو میپاید میبندید، هیچ جا رو دیگه نمیبینید، سرتون رو که حساس ترین عضو بدنتون در اختیار طرف قرار میدید. این کمترین معنی سجده است، یعنی تمام تسلیم و تمام اعتماد به طرف مقابل. یعنی من از خودم هیچی ندارم، تسلیم تو هم مطلق و اعتماد کامل دارم به تو مطلق. دیگه دور خودم رو نگاه نمی کنم چون تو بالا سرمی، دیگه پای فرار نمی خوام چون جلوی تو هستم، دیگه اسلحه دستم رو نمی خوام چون در مقابل تو هستم. سر از آن توه، سر من نیست. این معنی سجده. خب اگر هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، یه کاری که بر میاد، خواهرانم برادرانم، به خاطر نمازتون یا به خاطر روزتون فرقی نمی کنه، برای خدا سجده کنید و تو همون سجدتون بگید خدایا به خاطر نمازی که من خونم ازت ممنونم، واجب بود ولی من از تو ممنونم، به خاطر روزه ای که گرفتم ازت ممنونم و ببخش این نماز من که نماز نبود. باور کنید چند ثانیه راجع به این جمله حرف بزنید، ای بسا قطره اشکم از گوشه چشمتون بیرون بیاد. و در روایت داریم که اگر قطره اشکی از چشمتون بیرون آمد، خودتون رو دریابید که به شما توجهی شد. اجازه بدید به یاد شب‌های قدری که از سر گذروندیم، غزلی از حافظ رو تقدیمتون کنم و این جلسه از درس رو به پایان ببرم. دیشب به سیل عشق ره خواب می‌زدم. به نظرم این شب قدری بوده، فرداش حافظ این شعر رو گفته. دیشب به سیل عشق ره خواب می زدم، نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم، ابروی یار در نظر و خرق سوخته، جامی به یاد گوشه محراب می زدم. گوشه محراب امیر المومنین؟ نمیدونم. این غزل حافظ سحرگاه 21 ماه رمضان به من گفت. ابروی یار در نظر و خرقه سوخته، جامی به یاد گوشه محراب می‌زدم. هر مرغ فکر که از سر شاخ سخن بجست، بازش ز طره تو به مضراب می‌زدم. روی نگار در نظرم جلوه می‌نمود و از دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم. چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ، فالی به چشم و گوش در این باب می‌زدم. فال زدن دیگه یعنی یه کتابی رو باید باز کرده باشه. چجوری فال بزنه؟ کدوم کتاب رو باز کرده بوده حافظ؟ چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ، فالی به چشم و گوش در این باب می‌زدم. نقش خیال روی تو تا وقت صبح دم، بر کارگاه دیده بیخواب می‌زدم. ساقی به صوت این غزلم کاسه می‌گرفت، می‌گفتم این سرود و می ناب می‌زدم. خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام، بر بام عمر و دولت احباب. دعاهاتون تا لحظه رؤیت هلال ماه شعبان مستجابه، تا وقتی افطار نکردید مستجابه. سجده شکر براتون آماده است. خدای شما مهربانترین خداها، پیغمبر شما مهربانترین موجودات عالم بعد از خدا، ماه مهمانی خدا، خدایی که در بند زمان نیست تا با نزدیک شدن به پایان ماه سفره رو برچینه. ما این که فکر میکنیم داره تموم میشه، برای اهل نظر هر لحظه شروعه. هیچ فرقی بین ثانیه اول و ثانیه آخر ماه رمضان نیست و قدرت خدا بی انتها. و در شب جمعه که امشب باشه، در هر ساعتی خدا هزار هزار کس رو از آتش نجات میده. و در شب عید فطر به اندازه همه ماه مبارک رمضان یه ذره عقل در سر هممون باشه، که بیشتر از یه ذره هم انشاءالله هست، شما به من بگید که این ساعت آخر رو چجوری باید زندگی کرد. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.